أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که آیا نافله در حال استقرار و عدم مشی باید رو به قبله باشد یا نه، که عرض کردیم شهید در ذکرا فرموده جمع من العلماء المتقدمین و المتأخرین اختاروا عدم اشتراط القبله. محقق همدانی هم گفت این نظر صحیح است. بحث در ادله اشتراط قبله بود در نافله در حال استقرار، که عرض کردیم لا صلاة الا الی القبله اطلاقش صلاة نافله را هم میگیرد، و این که محقق همدانی فرموده است که این لا ظهور دارد در لا نفی نکره. لا صلاته ظاهر این است که نفی نکره می کند، نه نفی اسم جنس. فرق است بین این که بگوید لیس الفاسق به واجب الاکرام، این نفی اسم جنس است، اما اگر بگوید مثلا لا صلاة الا الی القبله، این نفی نکره است. نفی نکره یعنی نفی افراد صلات. میگه افراد صلات باید رو به قبله باشند. یعتبر فی افراد الصلاة کونها الی القبله، این معنای روایته. نافله یک فرد از صلاته، شما این فرد رو خارج کردید از این لا فرد من الصلاة یا لا افراد من الصلاة الا الی القبله، چون دلیل داریم در حال سیر نافله رو میشه رو به قبله نخواند. دیگه ما دلیل نداریم برای اینکه این فرد یعنی نافله در حال استقرار داخل باشه در این لا صلاة الا الی القبله، چون اینکه نافله در حال استقرار باشه یا در حال سیر دو فرد نمی کند نافله را، یک فرده، منتها دو حالت داره. وقتی شما گفتید هر فردی از نماز باید رو به قبله باشد، با یک عموم این نافله را گرفت، و این عموم که شامل این نافله شد به عنوان فرد نماز یک مقیدی دارد. نمیدانیم مقیدش این است که لا صلاة فی حال الاستقرار الا الی القبله، یا مقیدش این است که لا صلاة فریضت الا الی القبله. و ما چجور تمسک کنیم به این عموم لا صلاة الا الی القبله در مورد نافله در حال استقرار؟ ما که تعیین نکردیم که مقید این لا صلاة الا الی القبله عبارت است از لا صلاة فی حال الاستقرار الا الی القبله، که شامل نافله در حال استقرار هم بشود. شاید اون قید عبارت از این که لا صلاة فریضت الا الی القبله، که شامل نافله نمی شود، که ما جواب دادیم. حالا فریضه در حال سیر حکمش جداست، اون رو تا در حال اختیار باشید حق ندارید که در حال در روی دابه نماز فریضه رو بخونید، اون بحث دیگری دارد. ایشان که میگوید شاید لا صلات فریضت الا الی القبله باشد، شما که میگویید لا صلات فی حال الاستقرار الا الی القبله، شما باید جواب بدهید. شما دارید به محقق همدانی اشکال میکنید. محقق همدانی میگوید که نگویید قید معلوم است، قید این است که لا صلات فی حال الاستقرار الا الی القبله، و اون وقت نافله در حال استقرار مشمول این عام هست، فقط نافله در حال سیر خارج شده است. شاید عنوان قید این است که لا صلات فریضت الا الی القبله و دیگر شامل نافله نمی شود حتی نافله در حال استقرار. خب ما جواب دادیم، گفتیم یک ظهوری منعقد شده در لا صلات الا الی القبله، حالا اسم جنس باشه لا صلاته که ظاهر همینه، ظاهر مثل این ترکیب اینه که اسم جنس طبیعت صلات رو نفی میکنه مگر این که رو به قبله باشد. یا شما استظهار کردید که این لا داخل شده بر نکره، ظاهر لا صلاته اینه که لا فرد من الصلات الا الی القبله، لا افراد للصلاة الا الى القبله. بالاخره ظهور منعقد شده در این که هیچ نمازی یا هیچ فردی از نماز نیست مگر باید رو به قبله باشد. اولا نافله در حال سیر با نافله در حال استقلال دو فرد از نافله است. بر فرد بگید دو حالت است برای یک فرد، ظهور لا صلات الا الی القبله این نافله را در هر دو حالت گرفته است. مقید منفصل آمد یک حالت را از این نافله خارج کرد، گفت لا بأس بالنافله فی حال سیر، اما نافله در حال استقرار داخل در ظهور این لا صلات الا الی القبله است. ولذا به نظر ما دلالت این روایت بر اشتراط استقبال قبله در نافله تمام هست. دلیل دوم، دلیل دوم این است که گفته شده است و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، اطلاق دارد، شامل نوافل هم می شود. فقط ما در نافله در حال سیر مقید منفصل داریم که لا بأس بالنافلت فی حال سیر الى غیر القبله. به نظر میرسه که این استدلال به این آیه شریفه ناتمامه. این آیه شریفه ظهوری در بیان شرطیت استقبال قبله در نماز نداره. این آیه ظاهرش اینه که تا حالا بیت المقدس قبله شما بود، از این به بعد مسجد الحرام قبله شماست. هر چیزی که مشروط به استقبال قبله است تا حالا رو به بیت المقدس انجام میدادید، از این به بعد رو مسجد الحرام انجام بدید. قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلة ترضاها فول وجهک شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره. اما اینکه استقبال قبله در چه چیزی شرط است در چه چیزی شرط نیست، آیه در مقام بیانش نیست. شاهدش اینه که اصلا آیه بحثی از نماز به میان نیاورده. حالا ر... روایت رو میرسیم. روایت شأن نزول رو بیان میکنه. روایت میگه که نزلت هذه الآیه فی الفریضه، که حالا میرسیم به این روایت، اون شأن نزول آیه رو بیان میکنه، اونم که موافق با ما هست که این آیه دلالت نمی کند بر شرطیت استقبال قبله در نافله، چون اگر به روایت هم نگاه کنید روایت میگه نزلت فی الفریضه. نه فولوا وجوهکم شطره، یعنی تا حالا اگر گفتن استقبال کنید بیت المقدس را، تو هر چیزی، تو ذبح گفتن، تو نماز گفتن، حالا رو به مسجد الحرام کنید، شاید در نماز نافله نگفته بودن، فقط در نماز فریضه گفته بودن. ما که منکر نیستیم که قدر متعقن از این آیه استقبال قبله در نماز فریضه، بحث در اینه که اطلاق داره نسبت به نماز نافله در مقام بیان شرطیت استقبال قبله است در مطلق صلات، ما اینو انکار میکنیم. مهم اینه که اطلاق نداره این آیه. وجه سوم اینه که گفته شده که آقا عبادات توقیفیه است. خب نماز نافله میخونی پشت به قبله، بعضی ها دیده شده نماز نافله میخونن رو به ذریح امام، این دلیل بر مشروعیت آن چیه؟ عبادات توقیفیه است. شارع وقتی یک عبادتی رو مشروع نکند انجام آن میشه تشریع و بدعت. جواب از این اشکال اینه که آقا یه وقت علم داریم به عدم مشروعیت، خب بحثی نیست، یک وقت علم نداریم به عدم مشروعیت، خب نوبت به اصل عملی میرسد. ما اصل استحباب نماز نافله را میدانیم، شک میکنیم که آیا شرط لازم آن استقبال قبله هست یا نیست، باید اون بحث اصولی رو مطرح کنیم که آیا در شک در جزئیت یا شرطیت یک شیئی در مستحبات میشه اصل براءت جاری کرد یا نه. برخی مثل مرحوم آقای خویی گفتن میشه. چرا؟ برای اینکه یه وقت شک میکنید در اصل استحباب یک شیئی براءت معنا نداره، شک میکنید نماز قفیله مستحب است یا مستحب نیست، براءت از چی میخواید جاری کنید؟ براءت از استحباب چه اثری داره؟ وجوب احتیاط که محتمل نیست، حسن احتیاط هم که با براءت رفع نمیشه، حسن احتیاط باقی است حتی بعد از اجرای براءت. اما در شک در اجزاء و شرایط مستحب اجراء براءت اثر داره. در واقع ما براءت جاری میکنیم از وجوب شرطی این شرط مشکوک در این نماز مستحب، و اثرش این است که دیگر نماز نافله را پشت به قبله که میخوانیم به قصد امر میخوانیم. اگر براءت جاری نمی کردیم که نمی توانستیم به قصد هم بخوانیم، باید به قصد رجاء می خواندیم. این فرمایش آقای خویی مواجه شده با یک اشکال مهم که در بحوث هم مطرح است که آقا مگر براءت از اشتراط نافله به استقبال قبله اثبات می کنه اطلاق امر را؟ خدا خیرتون بده، شما استصحاب عدم تغییر رو گفتید اثبات نمی کنه اطلاق را. اصل مثبت می شود، چون اطلاق امر وجودی است. به نظر شما استصحاب عدم تقیید برای اثبات اطلاق مثل استصحاب عدم قیام است برای اثبات جلوس، اصل مثبت است. شما در استصحاب فرمودید استصحاب عدم تقیید اثبات اطلاق نمی کند چون اصل مثبت است. براءت از تقیید میخواید اثبات اطلاق بکنه؟ وقتی اثبات نشد اطلاق امر به نماز نافله لا به شرط از استقبال قبله، پس چجوری من قصد امتثال امر بکنم در این نمازی که پشت به قبله میخوانم؟ بله، اصل نافله امر دارد، اون که نیاز به براءت نداره، اون که معلومه اصل براءت امر دارد. اما امر تعلق گرفته است به این نماز ولو لا به شرط از استقبال قبله، و اصل براءت اثبات میکنی لا به شرط بودن امر را، این اصل مثبت نیست؟ قطعا اصل مثبت است. این اشکال اشکال قوی است و طبق این اشکال گفته میشه براءت از جزئیت یا شرطیت جز یا شرط مشکوک در مستحبات لغو است. وجوب احتیاط که مطرح نیست، براءت که مانع از حسن احتیاط نیست. میگویید من میخواهم قصد امتثال امر بکنم به این نماز نافله پشت به قبله، براءتم که اثبات امر نمی کند به این نماز، پس چه اثری دارد این براءت تا جاری بشود؟ خب این اشکال اشکال مهمی است. ما در اصول خواستیم از راه غفلت نوعیه اثبات کنیم که فرمایش های خویی عرفی است ولو فنی نیست. یعنی از نظر فن اصول آی خویی نمیتونه دفاع کنه که چجور شد براءت از امر به نماز نافله مشروط به استقبال قبله اثبات کرد وجود امر به نماز نافله لا به شرط از استقبال قبله را. از نظر فنی نمیتونه آقای خویی اثبات کنه، باید یک مقدار بیاد عرفی بکنه مطلب را. چجور عرفی بکنه؟ یک راه، راهیست که ما عرض کردیم، غفلت نوعیه. اگر نبود این غفلت نوعیه که مردم اثر صحیح واقعی را بر این عملی که با براءت انجام دادن بار میکنن، نماز میخونه، اجراء براءت میکنه، بعد آثار نماز صحیح رو بار میکنه بر این نماز، براءت جاری میکنه، طواف میکنه، میگه ان شاء الله طواف مشروط نیست به این که ما بین البیت و المقام باشد، طواف میکنه خارج البیت، آثار طواف صحیح رو بار میکنه، یعنی با این طواف از احرام خارج میشه، برمیگرده وطنش، اگر ازدواج نکرده ازدواج میکنه، اگر ازدواج کرده ارتباطش رو ادامه میده، همش به برکت اون اصل براءت از شرطیت کون و طواف ما بین البیت و المقام هست. اصلا ما مثال واجبات داریم میزنیم، اگر اثبات نمی کرد براءت از شرطیت شرط مشکوک اطلاق امر را به اون عقل، چطور میتونستیم آثار عمل صحیح را بار کنیم بر آن؟ احتیاط لازم نیست، یعنی منجز نیست، یعنی شما مستحق عقاب نیستید که چرا نماز با سوره نخواندید، وضوء با مسح الالمفصل انجام ندادید، عقاب نمی شوید، اما چطور آثار عمل صحیح را بار می کنید بر این فعلتان؟ بعد می آیید می گوید این نمازم صحیح بود، عدول که می کنید از نیت اقامه، می گوید نماز چهار رکعتی صحیح خوندم، بعد از عدول از نیت اقامه در سفر وظیفم تمام است، براءت از شرطیت کون طواف بین البیت و المقام، میگه عقاب نمیشید بر اسیان امر بر مخالفت امر به طواف مشروط، اما اثر عمل صحیح را بار کنید بر این طواف خودتان که فاقد این شرط مشکوک است. این را اگر نبود غفلت نوعیه راهی برای آن نداشتیم. ولذا کسانی که فنی هستند یه جا گیر میکنن، بعد که از اون فضا اومدن بیرون غفلت نوعیشون به کمک اونها میاد، دیگه عملا ادامه نمیدن اون جو و اون فضای سخت را. میده آی صد در صفحه 151 بحوثون فی شرح العلوت الوسقا جلد یک صفحه 151 تو فضای فنی قرار گرفته، میگه که میره غسل میکنه با براءت از شرطیت ترتیب بین طرف راست و چپ، حرفی ندارم، عقاب نمیشی بعد از این غسل نماز بخونی و اکتفا کنی به این نماز، چون رفع ما لا یعلمون میگه احتیاط لازم نیست. اما چجور با این غسل میخوای وارد مسجد بشی؟ استصحاب میگه هنوز تو جنوبی. براءت از شرطیت ترتیب در غسل مگه اثبات میکنه که غسل جنابت لا به شرط است از ترتیب؟ تا حاکم بشود بر استصحاب بقای جنابت. اصل براءت میگه احتیاط لازم نیست، یعنی معذوری در مخالفت امر به اکثر، اما جلوی استصحاب بقای جنابتتو نمیگیره. چجور وارد مسجد میشی؟ چجور دست به قرآن میزنی؟ یعنی براءت بر استصحاب حاکمه؟ استصحاب میگه این آقا جنوب است، مگر اصل براءت تونست اثبات کنه که این غسلش لا به شرط است از ترتیب بین چپ و راست؟ اینو که نتونه ثابت کنه، فقط گفت عقاب نمیشوی بر مخالفت امر نفسی به نماز با غسل، ولو امر نفسی تعلق گرفته باشد به نماز با غسل مع ترتیب، عقاب نمیشوی، احتیاط لازم نیست. اما نسبت به دخول در مسجد استصحاب بقای جنابت میگه انت جنوبان بل استصحاب لا تقرب ولا تقرب الصلاة، اون آیهی که حتی تغتسلوا آبری سبیل حتی تغتسلوا، نباید وارد مسجد بشوید در حالی که جنوب است. استصحاب میگه این آقا جنوب. حالا ایشون در بحوث گفته ما دلیل نداریم الجنوب لا یصلی، ولی دلیل داریم الجنوب لا ادخل المسجد. نه نداریم، دلیل نداریم که لا صلات مع الجنابه، لا صلات مع الحدث. دلیل میگه جنوب یغتسل و یصلی، جنوب امر نفسی دارد به صلات مع الغسل براءت جاری میکنیم. در دوران ام بین اقل و اکثر میگیم امر نفسی به صلات مع الغسل مشروط به ترتیب ندارید، ندارید، نه اینکه احراز میکنید ندارید، یعنی احتیاط لازم نیست، عقاب نمیشید چرا امر نفسی به صلات مع الغسل مشروط به ترتیب را امتثال نکردید. شبهه حکمیه است، استصحاب عدم غسل جاریه. اگه میگید استصحاب جنابت جاریه، ایشون میگه جنابت به عنوان جنابت مانع در نماز نیست، دلیل نداریم، تسلیم میکنه. حدث به عنوان یه دلیل نداریم که مانع در نماز است، اما حدث و جنابت موضوع برای احکام دیگر هست. الجنوب لا يدخل المسجد، المحدث لا يمس الكتاب، اونا رو چه کار کنیم؟ خب اونجا فنی شده که اگر این فنی بودن، این جوگیری جوگیر که میشه انسان فنی میشه بمونه، اگه میمون خیلی مشکلات در فقه پیدا میشود. یعنی اینقدر این مطلب از نظر فنی قویست ولی فقط در یک جو خاص صادر میشه، ولی جاهای دیگر مفعول ننه. که ما وقتی با شاگردان بزرگ ایشان از اعظم تلامذ ایشان مطرح میکردیم که نظرشون اینه، اونها هم باور نمیکردن. وقتی آدرس میدادیم میدیدن قبول میکردن، وقت مجبور بودن توجیه کنن. توجیه هم نداره. اگر غفلت نوعیه رو که عرف وقتی براءت جاری شد از شرطیت ترتیب بین طرف راست و چپ در غسل، صحت ظاهریه درست شد برای این غسل، آثار صحت واقعیه را هم بار میکنه. آثار صحت واقعی غسل یکیش اینه که میشه وارد مسجد شد، دست به قرآن زد. آثار صحت واقعی طواف را بعد از اجرای براءت از شرطیت شرط مشکوک بار میکنه. اثر صحت واقعی طواف اینه که بعدش میتونی تقصیر کنی، از احرام خارج بشی، استتاب بقا احرام دیگه جاری نیست. غفلت نوعی منشأ ظهور مقامی میشه در حدیث رفع. رفع مالا یعلمون ظهور و اطلاق مقامی پیدا میکنه. حالا دیگه یه چیزی تو همین مایه های این خفاء واسطه. بله، خود ایشان جوابش اینه که مشکلی برای نماز پیش نمیاد، چون ما دلیل نداریم الحدث و مانع عن الصلات، الجنابت و مانع عن الصلات. امر شدیم به نماز با غسل، مردد است این امر که تعلق گرفته به اکثر یا به اقل، براءت از امر به اکثر جاری میکنیم. اثبات نمیشه امر به اقل لا به شرط ها، نه. روز قیامت میگم خدا مبادا مرا چوب بزنی به خاطر ترک امر به اکثر. پیامبرت فرمود رفعن امتی مالا یعلمون، ولی خدا میگه نه، به خاطر او چوبت نمیزنم. چرا بعدش رفتی تو مسجد؟ استصحاب بقای جنابت جاری بود. اینجا اگه نباشه اون غفلت نوعیه که البته آی صد مطرح نکرده، خب مشکل میشه کار. بعضی ها ببینید، ما حرفمون اینه که پس این فرمایش های خویی از نظر فنی اشکال داره، ولی غفلت نوعی باعث میشه قبول کنیم که براءت از امر به اکثر اثبات میکنه اتیان به اقل صحیح هست و آثار صحیح واقعی را عرف وار میکنه. بعضی وقتی این اشکال مطرح میشد میخواستن از این راه جواب بدن که آقا موضوع آثار اعم است از صحت واقعی و ظاهریه. مثلا خروج از احرام اثر طوافی است که صحیح است، اما واقعا او ظاهرا صحت ظاهریه که درسته، اصلا موضوع ساز است برای اون احکام مترتبه بر آن. یا جائز است بعد از غسل داخل در مسجد بشود جنوب، ولا جنوب حتی تغتسلو دیگه، این اهم است از غسل صحیح واقعی یا ظاهری. غسل صحیح ظاهری هم انجام دادیم، موضوع جواز دخول در مسجد فراهم میشه. خب انصافا این خلاف ظاهره، ظاهره این عناوین اینی که مشیر به واقع است، ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، ظاهرش غسل تام است واقعا. حالا اگر من با آب نجس وضوء غسل کردم، واقعا جائز می شود دخول در مسجد؟ نه، دخول در مسجد واقعا جائز می شود چون موضوعش اهم است از غسل صحیح واقعی و ظاهری؟ نه، موضوع جواز دخول مسجد غسل صحیح واقعی است، و الا با آب نجس اگر قاعده طهارت جاری کردم و غسل کردم، غسلم صحیح ظاهری است، فیجوز الدخول فی المسجد واقعا. این که محتمل نیست فقهی، و لذا این بیان تمام نیست. البته ما اینو قبول داریم، اول باید براءت از اون شرط مشکوک یا جزء مشکوک اثر عرفی داشته باشه تا جاری بشه، اون وقت بگیم آثار صحیح واقعی رو هم بار میکنیم. ولی در مستحبات اثر عرفی داره، اثر عرفی براءت از شرطیت شرط مشکوک مثل استقبال قبله در نافله، اثر عرفیش اینه که خدا ثواب نماز صحیح رو به این نماز شما میده، مثل که شما استصحاب بقای وضو میکنی نماز شب میخونی، اثر عرفی این استصحاب وضو چیه؟ چه اثری داری این استصحاب وضو برای نماز شب؟ حالا نماز شب باطل باشد مگر گناه است؟ این استصحاب بقای وضو چه اثری دارد؟ رفع تنجیز می کند که نماز شب اصلا مستحب است، رفع حسن احتیاط می کند که استصحاب بقای وضو رفع حسن احتیاط نمی کند، الاحتیاط حسن علی کل حال. پس چه اثری دارد؟ اثر عرفیش این است که آقا گفتیم نماز شب با وضو ثواب داره، اون ثوابه رو به تو میدیم، متفاهم و عرفینه، این اثرشه. نماز شب که هست، نماز شب که هست، شک در وضوعش دارم، چه اثری داره این استصحاب بقای وضوع؟ یا بعد از نماز شب شک کردم وضوع گرفتم یا نه، قاعده فراق جاری کردم، چه اثری داره این قاعده فراق؟ پس جاری نمی شود استصحاب بقای وضوع در نماز شب؟ اطلاق دلیل استصحاب میگیره استصحاب وضو را در نماز شب، قاعده فراق در مستحبات عموم شامل میشه، اثرش اینه که اون عمل صحیح که ثواب داره این ثواب رو به شما خواهند داد. نخیر، وعده میدن که به شما ثواب خواهند داد و امتثال ظاهری کردید. فرق میکنه با اینکه استصحاب حدث داره ولی رجاءً نماز میخونه، او قول ندادن بهش ثواب بدن. اما استصحاب وضو واقعا هم وضو نداشته باشه، ظاهر دلیله که به تو ثواب عمل صحیح را خواهند داد، ولذا جواب از این وجه ثالث این شد که آقا درسته عبادات توقیفیه است، ولیکن اگه شک بکنیم در شرطی برای عمل مستحب اشکال نداره براءت جاری کنیم. بله، این که میگید آقا نافله پشت به قبله خلاف ارتکاز متشرع است. الان یک کسی بیاد پشت به قبله نماز مستحب بخونه، نماز شب بخونه، پشت به قبله نماز شب بخونه، اصلا مردم میگن این چه نماز شبیه؟ نماز شب میخونی مثل آدمای حسابی نماز شب بخون، پشت به قبله کرده نماز شب میخونه، در حال استقرار دیگه. خب مردم قبول ندارن. اگه مراد از توقیف بودن اینه که یعنی خلاف ارتکاز متشرع است، خب این ارتکاز متشرع ناشی است از فتوای مشهور و اینکه معهود نیست بین مردم نافله پشت به قبله خوندن. مشکل از این راه جذب پیدا کنیم به حکم شرعی. ولی اگر مقصود از توقیفیت عبادت اینه که به اصل براءت هم نمیشه رجوع کرد، که نه این قابل اشکال هست. وجه رابع اینه که مرحوم آلخویی میگه ما استظهارمون اینه، اگر یک عمل واجبی داشتیم، مثلا گفتن روزه واجب است، کیفیت روزه واجب هم گفتن، بعد آمدن گفتن مستحب است در نیمه شعبان آدم روزه بگیره، این ظاهرش اینه که یستحب الصوم فی منتصف شعبان بالکیفیت التی تکون فی الصوم الواجب. ظهور عرفیش اینه، اول نماز، اول روزه رو واجب کردن در ماه رمضان، بعد کیفیتی بر او گفتن، حالا اومدن گفتن روزه نیمه شبان مستحب. خود ظاهرش اینه که به همون کیفیت نماز هم همینه، اول نماز رو واجب کردن، کیفیتی برای نماز واجب گفتن، یکیش اینکه رو به قبله باشه، بعد اومدن گفتن مستحب بس قبل از اذان صبح 11 رکعت نماز شب بخونید. خب این ظاهرش اینه که این نماز شب هم به همون کیفیت نمازهای واجب باشه. ما این مطلب آقای خویی رو قبول داریم، انصافا در کیفیت داخلیه مثل همین استقبال قبله که عرفاً کیفیت نماز فرق میکنه، ظهور عرفی همینه. سل رکعتین تطوعاً ظاهرش دیگه سل رکعتین مثل صلات صبح، چجور رو به قبله است اینم رو به قبله باشه، ظاهر عرفیش اینه. ولی خود آقای خویی در کتاب الصوم خلاف اینو گفته. تو بحث این که تعمد بر بقای جنابت آیا در غیر روزه ماه رمضان و قضاء آن که دلیل خاص داره، آیا تعمد بر بقای بر جنابت در روزه مستحب یا روزه های دیگر مثل روزه نذر، روزه کفاره، تعمد بقای بر جنابت مبطل صومه؟ آقای خویی فرموده نه. چرا؟ برای اینکه فرموده قصور مقتضی هست. دلیل این که تعمد بقای بر جنابت مبطل صوم است در خصوص ماه رمضان هست و قضاء آن، دلیل نداریم در صوم های دیگر، چه صوم مستحب به بالفعل، چه صوم نذر، چه صوم کفاره. حالا در صوم مستحب به بالفعل که دلیل بر عدم اشتراط هم داریم. خب آقا شما با این بیان امروزتون مطلب کتاب و صومتون خراب میشه، چون ظاهر امر به صوم مستحب هم اینه که به همون کیفیت صوم واجب. مگر همین توجیه رو که ما عرض میکنیم، فرق است بین کیفیت داخلی یک عمل و شرایط خارجی آن. بعد این چیزا عرفاً کیفیت عمل رو عوض میکنه. نماز به قبله عرفاً فرق میکنه با نماز پشت به قبله. وقتی نماز واجب رو گفتن به طرف قبله بخوان، خب بعد میان میگن نماز شب بخوان به این 11 رکعت. این ظاهرش اینه که همون شرایط نماز واجب هم در نماز شب هست، در کیفیت داخلیه.
شاید
خب میدونم در اینجا هم شاید استقبال قبله شرط نماز فریضه باشه. چه فرق میکنه؟ بس در استقبال قبله در فرائض وقتی دلیل داشت بعد میگید که در نوافل هم عرف استظهار میکنه مشابه همون فرائض است. و اگه این درست باشه در صوم هم هست، در صوم ماه رمضان و قضا آن وقتی بقای بر جنابن مبتل بود، پس اونجا هم بگید بقیه صوم ها مشابه اوست. مگر بگید بقای بر جنابت عرفاً صوم را عوض نمی کنه، کیفیت صوم نیست و این حرف بعیدی نیست. اما اینکه آقای خویی در این بحث فرمودن اگر ما مشابهت بین نافله و فریضه رو نگیم به لحاظ احکام، ما احکام دیگه هم مشکل پیدا میکنه. شرطیت طهارت در حال نماز، شرط اینکه ملائکه و لحمه را در حال نماز با خودت بر نداری، چجور در مستحبات هم این فتوا رو میدید که یستحب و فن یجب و فن نافله الطهارت من الخبث الاجتناب عن ما لا یکل لحما. خب جناب آقای خویی اینا خیلی هاش اطلاق داره، ادلش شامل مستحبات هم میشه، هم شرطیت طهارت از خبث اطلاق داره، هم شرطیت عدم لبس ما لا یکل لحما اطلاق داره. بس در جاییست که اطلاق لفظی شامل نوافل نشه. خب این راجع به این بحث، انشاءالله بقیه بحث رو فردا دنبال میکنیم.